أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناصر، وجعلنا من خير أعوانه وشيعته والمستشهدين بين يديه. سخن ما در روایت اذا امرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم بود در این زمین مطالبی عرض شد. طبق فرمایش مرحوم آیت الله خویی، اصلا این روایت دخلی به بحث ما نحن فیه نداشت. فرمودند یک عنوان و یک مسئله کلیه است که هر وقت یه واجبی و مأموری برای شما بود و امر شدید بهش، اگر قدرت داشتید حتما انجامش باید بدید. خب که ما عرض کردیم البته یه مقدار این معنا با صدر روایت جور در نمیاد، و بعدم این که خب معلومه دیگه هر وقت قدرت داشتید باید انجام بدید، که ایشون فرمودن به اشتراط قدرت در تکلیف مرتبط میشه. خب بیاناتی از محقق اصفهانی و دیگران هم اشاره شد. آخر این بحث کلماتی دارن مرحوم شهید صدر در بهوز جلد 5 صفحه 386 تا 388. ایشان در واقع در 2 و یا 3 مرحله مطلبشون رو بیان میکنن. مرحله اول تبیین فرمایش محقق اصفهانی و دفاع از او. مرحله دوم بیان مناقشاتی که با توجه به این مناقشات خارجیه نمیشه اخذ کرد به دفاعیه محقق اصفهانی، یعنی لو خلیه و نفسه فرمایش ایشان متینه، اما یه مناقشاتی داریم که جلو اخذ به این فرمایش رو اثباتاً میگیره. لذا پس فرمایش محقق اصفهانی خواست کاری کنه که شامل بحث ما نحن فیه بشود، اما به خاطر این مناقشات نمیشود. اینم مرحله دوم. مرحله سوم بیان مدعای خودشون هست در برداشت از این نقل و روایت که اذا امرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. اما مرحله اول، چون ما دیگه دیروز مفصل گفته بودیم، اشاره بسیار بسیار اجمالی بهش میکنیم. ایشون میفرمایند خب بابا اشکال شده در این حدیث که اگر قرار باشه ما نحن فیه رو شامل بشه، اصلا این حدیث بحث کلی و فرد هست، نه بحث کل و جز که ما نحن فیه. و بما این که صدر حدیث مرتبط با بحث کلی و فرده که دیگه تکرار نمی کنیم، بنابراین این روایت ولو دست از ظهور من که ظهور در تبعیض داره برداریم، در این حال باید از این ظهور در تبعیض که سازگار با کل و جزء است دست برداریم، رفعیت کنیم به قرینه صدر روایت. بنابراین ما باید این روایت رو حمل کنیم بر کلی و فرد، من رو هم یا باید بیانیه بگیریم یا زائده، نه تبعیض، لذا روایت دخلی به کل جزء نخواهد داشت که ما نحن فیه. ایشون میفرمایند محقق اصفهانی برای رفع و پاسخ این اشکال آمدن همون فرمایشی که دیروز گفتیم رو مطرح کردن. ایشون فرمودن ما قبول نداریم که من تبعیضیه فقط تبعیض در باب کل جزء رو بفهماند، یعنی بر ظهور من در تبعیض تحفظ میکنیم، اما تبعیض و کل موردن به حسب عرضی که دیروز بنده داشتم یه جان همون، بله، یعنی به معنای اقتطاع. اقتطاع یعنی چی؟ قطعه قطعه کردن، اخراج بعض به تعبیر مرحوم سید شهید. حالا این اخراج بعض سوا اون کان نسبتش به اون عنوانی که ازش اقتطاع می شود نسبت کل و جز باشه، جز به مرکب باشه، یا نسبت فرد باشه به کلی، چون کلی هم یه نحوه احاطه و شمول بر افراد خودش دارد. پس اصلا بین این دو معنا منافات نیست. به تعبیری که حقیر عرض کردم یه جامع معنایی میگیریم که با تبعیض سازگاره و این جامع معنا هم شامل کلی و فرد میشه با صدر روایت جور در میاد، هم شامل کل و جز میشه با ما نحن فیه جور در میاد. خب این حرف اول و مرحله اول تمام شد. مرحوم شهید صدر میفرمایند و هذا الذی افاده فی غایت المتانه. ایشون میگن حرفی درش نیست، این حرف اول. حرف دوم و مرحله دوم بحث، ایشون میفرمایند الا ان هناک مناقشات اخرى حول هذه الروایه ربما تستوجب اجمال مدلولها. اصلا کاری میکنه ممکنه بگیم که اصلا سر از اجمال مدلول روایت در میاره به اعتبار این مناقشات. حالا چیه؟ ایشون این مناقشات رو بیان میکنه که کلن سه تا مناقشه هم بیشتر نیست، بعدش هم اون حرف نهایی رو میزنه. مناقشه اولا ایشون میفهمن بابا ظاهر حدیث اینه که نفس سؤال کردن ممکنه که محرک تشریع قرار بگیره، منبه به تشریع واقع بشه. چون روایت چی بود؟ روایت اون بود که اون بنده خدا که سوال کرد، بعد حضرت فرمودن که آقا چرا سوال میکنی؟ اگر لو قلت نعم لوجب کل عام. شما که داری سوال میکنی، من پیغمبر اکرم بگم، اگر بگم نه هم ممکنه هر سال براتون واجب بشه. شهید صد میگن پس ممکنه سوال کردن سبب محرکیت للتشریع و منبهیت للتشریع باشه، به حیث لو سئل لوجب. و هذا غریب فی بابه. شون میگن خیلی امر غریبیه در باب تشریع. فإن التشريع يتبع المصالح والمفاسد واقعيه را نه سؤال سائلين و فحص اونها را. این مناقشه اولا. این مناقشه خیلی دلنشین برای بنده نیست. چرا؟ حضرت نمیخوان بیان کنن که ممکنه اگر شما سؤال کنید این منبه و محرک للتشريع. نه، گاهی ممکنه که حضرت دارن میگن که خب بابا من اگه میگفتم که اینجوری بود، ولی نمیگم. نه اینه که سوال تو محرک تشریع من باشه. دارن بهش یه چیزی یاد میدن، میگن لا تسألو عن اشیاء ان تبدلکم تسؤکم. منظور اینه بابا برا خودتون با سوال اضافه ایجاد مشکل نکنید. خب ما که بیان نکردیم بیشتر از این براتون، تکلیف همین مقدار گفتیم، شما دیگه زیادترش نکنید. شبیه اون قضیه بنی اسرائیلش نکنید که هی آمدن گفتن رنگش چجوری باشه، سنش، چاقیش، لاغریش مثلا و امثال اینها. پس بابا به همون چیزی که گفتیم، به همون دائره ای که عرفن ازش برداشت میکنید، به همون عکس کنید، تمامش کنید. نه اینکه اگر شما بگید پس در من ایجاد زمینه تحرک برای تشریع می شود و من ممکنه تشریع کنم. روشن چی دارم عرض میکنم؟ یعنی پیغمبر اکرم نمیخواستن بگن سوال شما زمینه ساز تشریع من میشه، میخواستن تنبهشون بدن به یه امر اخلاقی، به یک امری که لازمه رعایتش کنن. لذا این مناقشه سید شهید خیلی ما باهش همراهی نمی کنیم. ایشون میگن و هذا غریب فی بابه، نه غریبیتی نداره، شما اینجور برداشت کردید. خب
ممکن یک احکام خدا تشریح کرده باشه،
بیان مصلحت در فعلا بیانش نباشه، البته این لو در عالم واقع ممکنه، ولی خب همینجا هم ایشون میگن غریبون دیگه، غریبون، حالا ولو از محرکیت، نه از محرکیت برای بیانش، نه اصل تشریعش. بله ایشون تشریع رو میگن اصلا عینت. بله به نظر ما اینجا یه مقداری بله مسامحه هست. خب این مناقشه اولای ایشان عرض کردم، ایشون گفتن حرف محقق اصفهانی فی غایت المتانه، اما آخه یه چیزایی در این روایت هست که آدم وقتی نگاه میکنه ممکنه به سبب این چیزها اصلا سر از اجمال در مدلول روایت در بیاره. نخیر عرض کردم ایشون که گفتن فرمایششون فی غایت المتانه، خود اون فی غایت المتانه، اما یه مناقشات بیرونی من عرض کردم هست که اونها مشکل ساز میشه، سبب اجمال در مدلول روایت میشه. این یه مناقشه. مناقشه یه دوم، ایشون میفرمایند که ظاهرش اینه که پیغمبر اکرم اگر میگفتن نعم واجب میشد. بله خب لو قلت نعم لا وجبه ولو وجبه لمستطاعوا. اینم دو. سه، فیت رکو، ترکش میکردن. چهار، فیک فرو، چون حضرت فرمودن دیگه، حضرت فرمودن که نه لو قلت نعم لوجب کل عام ولو وجب لمستطعتم و کفرتم. همین چهارتا. پس حضرت اگر میگفتن بله واجب میشد، یک، اگر واجب میشد مستطیع استطاعت انجامش رو نداشتن هر سال، دو، استطاعت هر سال رو نداشتن طبعا ترک میکردن، سه، ترک میکردن طبعا چی میشدن؟ کافر میشدن. لکفرتم. چهار. ایشون میفرماین که خب وقتی استطاعت نداشته باشن یرتفع الوجوب، وجوب اصلا چی میشه؟ برداشته میشه. بعد وقتی وجوب نباشه چطور کافر میشن؟ این فرمایش سید شهیدم من اگر جهل مرکب نداشته باشم تعجب میکنم. بابا اگر استطاعت نمیداشتن شما میگید یرتفع الوجوب، خب بابا پیغمبر اکرم اگر در مورد خاصی نظر شریفشون به این تعلق میگرفت که اگرم استطاعت نمیداشتید متسکعن باید میرفتید. مثلا همین استطاعت الان که در حج قید شده، لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، استطاعت رو معنا میکنن. معناش چیه؟ شرایط مالی، بدنی، نمیدونم امنی. بعد وقتی که برمیگرده به زندگیش و اداره زندگیش مشکل و حرجی ایجاد نشه، در این حال در همین فرض بعضی ها حج متسکعن میرن. سین و کاف و عین، متسکعن یعنی چی؟ یعنی ولو مستطیع شرعی نیستن، اما در این حال به خاطر چی میرن؟ با عسر و حرج فراوان خودشونو میرسونن. خب پس کی گفته که حتما الزامن اگه استطاعت شرعی نمی داشتن یرتفع الوجوب. بابا اگه خود پیغمبر بگن ولو استطاعت شرعی این چنینی منظور نداشتید در این حال باید برید، دیگه چرا یرتفع الوجوب باشه؟ روشنه چی دارم عرض میکنم؟ من به نظرم معذرت میخوام به نظرم بهترش این بود که شهید زد یه اشکال دیگه میکردن، میگفتن به فرضم که حج نرن چرا کافر بشن؟ این که حضرت فرمودن ولو وجب لمستطعتم وکفرتم، شهید زد باید میگفتن آقا چرا کافر بشن؟ چون اگر کسی یه واجبی رو انجام نده به صرف انجام ندادن که کافر نمیشه. بله خدایا ناکرده اگر سر از انکار ضروری دین در بیاره به اعتبار انکار ضروری دین میشه کافر. الان بعضی هستن الیاذ بالله میگه آقا من روزه رو از اساس قبول ندارم، خب بله او میشه منکر ضروری دین میشه کافر. اما اگر کسی بگه روزه رو قبول دارم توانشم دارم اما حالشو ندارم روزه نمیگیرم، کافر نمیشه که، معاقبه. معاقبه هست از استحقاق عقاب داره. لذا باز عرض بنده اینه، شهید صدر ای کاش در این مناقشه دوم به این فراز میپرداختن، اون فراز اینجور که باز ایشون میگن فکیف یعقل ان یکونو بذالک کفارا، ایشون یعنی میگن که به اینی که مستتی نبودن و در نتیجه وجوب نبوده بشن کافر، یعنی انگار مفروغ ان گرفتن که اگه یه واجبی رو ترک کنن کافر هستن. میگن ولی چون واجب نبوده و چیزی که واجب نبوده ترک کنن چرا کافر بشن؟ ما کبرویان مناقشه میکنیم، میگیم اصلا کی گفته، یعنی مناقشه که ایشون میگن مناقشه میکنیم، میگیم آقا کی گفته که با صرفه بگید ترک بشن کافر؟ مگر این که باز توجیهش این باشه لکفرتم منظور کفر عملی باشد نه کفر باور و اعتقاد، اگه اونا بگیم باز دوباره این مطلب هم چی میشه؟ پاسخ داده میشه.
اون متسکران دیگه اونجا اون آیه آخر سوره بقره که میگه ربنا لا تحمل علینا ما لا طاقت لنا به، بعد میگه همونطور که بر امتهای قبلی، یعنی بر امتهای قبلی اعمالی که اصلا
گاهی واقعا بوده، بله بله بوده، ممکن بود بشه. یک جایی دیدم، حالا من صحت و سقمش رو تحقیق نکردم، ولی نقلی دیدم که بعض از امتهای سابق اگر عمدن روی عضوی از بدنشون ادرار میکردن باید اون پوست و بخشی رو که ادرار روش شده میبریدن.
من اصلا این رو با یکی از همین نقل رو با یکی حرف حدیث شناسا صحبت کردم، گفتم این نقرازی که آمده منظور حالا روی پارچه و اینا بوده، حالا
نمیدونم. خب حالا همونشم خب از امت ما برداشته شده، درست شد یا نه؟ علی ای حال این هم مناقشه دوم شهید صدر حول هذه الروایه که ربما تستوجب اجمال مدلولها. به نظر ما هیچ کدوم از این دو مناقشه مناقشه های قوی واردی نیست. مناقشه سوم اینه که ایشون میفرماین این قاعده ای که اینجا آمده، نه اینکه ایشون حدیث نمیدوننش، لذا میگن که البته قبلا گفتن و اما الحدیث الثانی، اما اینجا دیگه میگن ان القاعده. حالا اذا امرتكم بشيء این منظورشونه، ایشون میفرماین این قاعده رو ما اگر اختصاص بدیم به باب کل و جز مناسب با خود مورد حدیث نیست، چون مورد حدیث و سوال کلی و فرد بود. اگه جعلش کنیم ولو اريد جعلها تشمل باب الكلي والفرد، اگه کاری کنیم که شامل باب کلی و فردم بشه، فتصویر و ذالکه یکونو به احد انها سلاسه، چون میگن تصویر کلی و فردش یکی از شکله که کلها غریبتون فی المقام،
یعنی علاوه بر کل وجود کلی و فرد هم شامل
میشه. آره حالا چه کلی و بله دیگه، تشملو تشملو یعنی شاملم بشه، که مناقشه اصلی شهید زد اینجاست. شمای محقق اصفهانی که کاری کردید تحفظ در من تبعیزیه، اما یه جوری توضیح دادید که هم شامل کلی و فرد بشود که با صدر حدیث منافات نداشته باشه، شامل کل و جز شود که به درد بحث و ناهازا بخورد، ما شهید صد میگیم، میگیم کل و جز اگر شامل بشه با صدر حدیث منافات داره. خب باز محقق اصفهانی میگه من کل و جز فقط رو که نگفتم، که شهید صد هم توجه دارن میگن کل و جز فقط، پس کل جزء فقط که با صدر حدیث منافات داره. خب ممکنه شما بگید آقا همون عنوان عام که یکیش کل جزءه که به درد ما میخوره، یکی هم کلی و فرده که کلی و فردش هم چیه آقایان؟ بگید. ایشون میگه فی حد ذاته مناقشه داره. روشنه دیگه؟ یعنی شما یه محقق اسپانی راهکار ارائه دادید که شامل کل جزء بشه به درد ما بخوره؟ ایشون میگه کل و جزء تنها که به درد نمیخوره دیگه، درسته؟ آره. خب پس باید اعم باشه، اعم باشه یکی از دو فرضش میشه چی؟ کلی و فرد. ایشون میگه اگه قرار باشه شامل کلی و فرد بشه که محظور صدر شمول صدر رو حلش کنید، ولی فی حد ذاته حمل این روایت بر کلی و فرد به یکی از انحاء ثلاثه است که این انحاء ثلاثه کلها غریبتون فی المقام. چرا؟ این سه نحوه. نحوه اول دقت کنید، چون میگن ممکنه مراد این باشه کل ما کل ما امرت یا کل ما امرتکم به شیئن به نحو صرف الوجود فأتوا به افرادهی مستطعتو. اگه صرف الوجود یک شیء رو من از شما خواستم و امر کردم، شما فعلا کلی و فردی ما دیگه، او رو بذارید کنار، صرف الوجود رو اگر از شما خواستم هر فردی ازش رو که تونستید بیاری، خب که پر واضحه، شما میگن تناقض داره. از یه طرف به صرف الوجود امر کرده باشد، از طرف دیگر بفرماید هر فردش رو که میتونید باید بیاری، این دو با هم قابل جمع بگید نیست. چرا؟ چون صرف الوجود حد اکثر با اولین وجود محقق می شود، نیازمند تکرار نیست. صرف الوجود یتحقق به اول الوجودات. خب پس اینجوری اگر بخواد بگه هر وقت به نحو صرف الوجود به یک کلی امر کردم، هر فردیشو که تونستید بیارید، یکی خلاف واقعه، خودش در درون خودش دوچار چیه؟ تناقضه. دو، شاید مراد مطلق الوجود باشه، کلما امرتکم به شیئن به نحو مطلق الوجود. مطلق الوجود مثل چی؟ اکرم العلماء. توی اکرم العلماء که به نحو مطلق الوجوده، یعنی چی؟ یعنی هر فردی از افراد و علما اکرامشون چیه؟ واجبه. مطلق وجوداته، وجودات عالمه. خب این ممکنه این باشه. خب این باشه فی حد ذاته دیگه تناقض نداره، به خلاف اولی. ولی دیگه اگه مطلق الوجود باشه باید تمام افرادش رو اوبولت پر واضح، تمام افرادی که استطاعت دارید، یعنی از او جهت مشکله چیه؟ حله. ایشون میفهمن اما باز این با مورد روایت مناسبت نداره. چرا؟ چون مورد روایت که امر به حجه، امر به حج که به نحو مطلق الوجود نبوده، بله صرف الوجود بوده. بعد هم این خلاف مقصود پیغمبر اکرم اگر این حدیث صادر شده بود، اگر، حالا ما اگری حرف میزنیم. چرا؟ چون حضرت میخواستن بگن که این کار بر مسلمان ها واجب نیست، اگر واجب میشد لمستت او لکفر و الى آخر. و بعد شما بگید که آقا این روایت به نحو مطلق الوجوده و به لازمه مطلق الوجود بودن اینه که همه افراد رو بیارن، پس باز ای با غرض پیغمبر اکرم منافات داره. اولی که صرف الوجوده تناقض داخلی داشت، دومی که مطلق الوجوده مناقضه و عدم ملائمت دارد با غرض پیغمبر اکرم که از صدر حدیث استفاده می شود. پس اینم نحوه دوم حمله بر کلی و فرد در این روایت، اینم مشکل دار شد.
جوابش هم هست، صاحب مطلق الوصول نیست که فرمودن با تضمین هست این رو برطرف شد.
او دیگه راه حل قشنگیه که ایشون داشتن.
وارد جواب
بله میتونه که تضمین هستش رو از کجا بفهمیم؟
اصلا خود او
بله او عرض کردم اون راه حل صاحب منطق الاصول یک چیز بدیعیه در واقع. خب بله بله دیگه عرض کردم چیز بدیعیه. خب راه سوم و وجه سوم نحوه سوم اینه که آقا در واقع مقصود این باشه که در مقام استفاده از ادله جعل قاعده بشه. یعنی چی؟ یعنی هر وقت پیغمبر اکرم مسلمان ها رو امر به یه چیزی کردن باید حمله بر مطلق الوجودش کنید، نه حمله بر صرف الوجود. من عرض میکنم مثلا این نحوهی سوم از کجای روایت میخواد به دست بیاد؟ روشنه چی دارم میگم؟ نمیفهمم. ایشون میگن ان یکون المقصود جعل قاعده فی مقام الاستفاضه من الادله و هی انه متى امرهم بشیء فيحمل على مطلق الوجود لا صرف الوجود. من نمیفهمم ای از کجای این روایت میخواد به دست بیاد به این نحوه. اتفاقا برعکسه، اگر شما ضرب قاعده میگفتید باید از اون طرف استفاده می شد که بگیم حمل بشه بر صرف الوجود نه مطلق الوجود. چون خب بگید حمل بشه بر صرف الوجود که باز با مستت اتم جور در نمیاد. لذا شهید صد اینجاشو چون دقت کرده میگه من به اعتبار صدر قاعده میگم، صدر حدیث. شما میگن نه 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 نه، خود همین جمله اینجاش قابل توجیهه. میگن خود این جمله یعنی چی؟ اذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم. ما استطعتم یعنی همه افرادش، همه افرادش یعنی باهاش معامله چی بکنید؟ نه نه مطلق الوجود کنید. اینش حرف بدی نیست، به این اعتبار حرف بدی نیست. خب بله الا ما خرجه به دلیل، که یکی از موارد ما خرجه به دلیل چیه؟ خود مورد حجه. ایشان می فرماین خب اشکال کارش اینه که این لا ینطبق علی المورد، چون مورد رو باید حمل میکردیم بر صرف الوجود مورد حج رو. به اضافه این که غریب فی بابهه و چقدر فراون داریم اوامری که شارع امر کرده و مرادش چیه؟ صرف الوجوده. بعد این ایشون دیگه ادامه نداده، بنده عرض میکنم خب سر از تخصیص مستحجن ممکنه بگیم در بیاره، آقا مهمترین واجبه در شریعت چیه؟ مثلا واجب عبادی نمازه دیگه، خب نماز که صرف الوجوده. روزه، البته روزه چون ماه مبارکه او دیگه غیر ماه مبارک، ماه مبارک نیست. حج، زکات، درست شد یا نه؟ خیلی از چیزا، بله، احسان به والدین، اطاعت از والدین، اینا بله، اینا همینطوره. نمازهای دیگر فرض کنید، چرا؟ اعانه مظلوم میشه مطلق الوجود. حالا من به شهید صدر میگم اینجوریم که شما فرمودید که بله تعبیرشون اینه و ما اکثر اوامر الشارع التي هي بنحو صرف الوجود کما اکثره.
الان زکات خمس اینا هست خودش مطلق الوجود دیگه،
هر سال به اعتبار اون سال و الا قابل تکراره. بله البته، بله عدد، بله بله میدونم. البته حالا یه بحثی دارن، اگه نصاب تکرار نشه آیا بازم دوباره لازمه
تو زکات
یا نه، حالا او بحثیه. ولی خب خیلی از واجبات هست تکرار میشه. خود ماه مبارک روزش مگه صرف الوجوده؟ روزه ماه مبارک اتفاقا مطلق الوجوده، یعنی تمام ماه مبارک های زندگیت. لذا بنده باز اینجا با مرحوم شهید صدر خیلی نمیتونیم همراهی کنیم که ایشان میفرماین بگیم یه قاعده کلیه استفاده شود. بنده از منم چه اشکال داره؟ پیغمبر اکرم بفرمایند بله اینجا بابا در این مورد حج نه یک بار بیشتر واجب نیست، اما یه قاعده کلی بدن که اذا امرتکم بشیء فأتوا منه ما استطعتم. خب بله. و بعد این به نظر بنده با مورد روایت هم جا درست میشه، چون حضرت فرض رو بری گذاشتن که هر سال رو استطاعت ندارید. خب بگید آقا دو سال رو که استطاعت داره که، خب دو سال رو با او فرمایش قبلی فرمودن که لو قلت نعم لوجب کل عام، یعنی یک ضرب قاعده کرده باشن در انتها. فقط یک نکته میمونه طبق این نحوه سوم، آخه مقدمه ای میچیدن حضرت برای اینکه بگن صرف الوجودی در مورد سوال، بعد یه دفعه بلا فاصله بدون بیان هیچ رابطی مقدمه جدیدی یه ضرب قاعده کنن و ضرب قاعدهشون داله بر چی باشه؟ مطلق الوجود باشه. یه مقداری با صناعت کلام به نظر حقیر شاید خیلی جور در نیاد. بله، چون معمولا آدم وقتی یه مقدمه چینیایی میکنه ضرب قاعده میکنه در ارتباط با ابو مقدمه چینیاشه دیگه، نه اینه که آدم یه مقدمه هایی بیاره ضرب قاعده ای کنه بر خلاف اون مقدمات. به این اعتبار حقیر عرض میکنم این نحوه سوم هم مناسب نیست، نه به اون اعتباری که ایشان میفرماین. البته حالا ایشون بعدش هم فرمودن که و هو خلاف و مقصود النبی علی تقدیر صدور الحدیث حیث کان یرید نفی لزوم ذلک علی المسلمین کل ما امرهم بشیء. یه حرف بدی نیست، معذرت میخوام این حرف دوم بود، نه حرف سوم. ایشون میگن و ما اکثر عوام الشارع الذی، بنده عرض میکنم جواب نحوه سوم این جوابی که شما شهید صد دادید نگید و ما اکثر، این عرضی که بنده گفتم شاید بهتر باشه. خب ایشان میگن و صحیح، حالا کلمه‌شو تموم کنیم، چون میگن آ صحیح در اجابه بر همه این سوالات در فقه الحدیث این حدیث اینه که بگیم حدیث داره اون مرحله سوم تمامش بخوام بکنم. ایشون میگن حدیث داره یک ضرب قاعده میکنه، اما ضرب قاعده حد اقصا و نهایی تکالیف شرعیه. یعنی چی؟ یعنی هر امری که صادر شود امتثالش اکثر از مقدار استطاعت لازم نیست. فأتوا منه ما استطعتم، هر چیشو که میتونید بیارید، نه بیشتر از توان نیارید. ببینید نگاه به این جمله فأتوا منه ما استطعتم دو جوره، یک بار میگیم فأتوا من ما استطعتم هر چی میتونید باید بیارید، اینجوری میگیم. ای نه، فأتوا من ما استطعتم، هر مقداری که میتونی بابا باید بیاری، بیشترشو که نمیخواد بیاری دیگه. درسته نتیجه یکی میشه، اما لحن خطاب ببینید، یعنی پیغمبر اکرم میخوان بفرماین بیشتر از مقدار توان که لازم نیست بابا. یه بار آدم میگه من هر چی میتونی باید بیاری، تحریک داره میکنه که برو به مقدار توش و توان بیار. اینجا در مقام تحریک به مقدار توش و توان آوردن نیستن، بابا فأتوا من ما استطعتم، به مقداری که میتونی دیگه، بیشتر از، یعنی در مقام بیشتر، غرض اصلیشون جمله سلبیه است، بیشتر از مقدار تمامت نمیخواد بیاری بابا.
بیشتر از اون نمیخواد بیاری یعنی چی؟
درسته درسته، مدلول التزامیش اینه که پس به اندازه چی باید بیاری؟ توان. اما اون مدلول مطابقی که غرض اصلی اونه، حالا حالا چرا؟ عرض میکنم، اما او هدف اصلی جمله چی بوده؟ گاهیم نه، اگه قرینه باشه مدلول التزامی رو حمل نمی کنیم بر کلام، گاهی در فرض وجود قرینه. حالا حالا ایشون میگن او حد ادنا رو داره میگه، یعنی حد اقصا رو داره میگه. اما حد ادنا چیه؟ حد ادنا اینه که تابع دلیلیه که امر شده بهش، آیا به نحو صرف الوجوده یا به نحو مطلق الوجوده. ما نگاه میکنیم به دلیله، دلیل امر به هر شیئی اگه مطلق الوجود بود بله باز باید همه افرادش که میتونیم بیاریم، اگه به نحو صرف الوجود بود فقط یه فردشو که آوردیم کافیه، این میشه حد ادنا. حد اقصا برای تکالیف شرعیه، ای ان کل امر یصدر لا یلزم امتثاله به اکثر من المقدار المستطاع. بنده اینجوری حرف شهید رو عرض میکنم، مطارتا خود دلیل امر به شی درش دلالتی هست که مراد صرف الوجود یا مطلق الوجود فبها. اما اگر بگید نیست، ایشون میفرمایند چه کار کنیم؟ بگید بیشتر از مقدار توان نیست، یعنی تکالیف مشروط به قدرت
هست.
حرف های خوبی شد به نظر بنده. بنابراین ایشون میگن خب حالا مقدار مستطاع چیه؟ باز حالا مقداری که توان داره چیه؟ که حد اقصا قرار داده شده برای تکلیف، ایشون میگن مستطاع عرفیه نه مستطاع عقلی، استطاعت عرفی. بله همین احسن دارم، ایشون هم میگن ای ما یقابل الحرج و المشقه، که عرفن بهش میگیم عدم استطاعت، سر از حرج و مشقت و اینها در نیاد. بعد ایشون میگن قرینه بر این فهمی که ما الان گفتیم که ملاک استطاعت عرفیه، خب معلومه که حضرت فرمودن لو وجب لما استطعتم ولو ترکتم لکفرتم. خب تکلیف به غیر مقدور که اصلا عقلا جائز نیست، پس معلوم میشه این غیر مقدور عقلی نیست بلکه غیر مقدور عرفیه، همون چیزی که عرض کردم که با حج متسکعن و امثال اینها هم قابل جمعه. ایشان میفرماین با این تفسیر استطاعتی که ما الان میگیم، اون جواب به اشکال دوم هم داده میشود، چون جواب اشکال دومی بود که به نحو مطلق الوجود باشه و بعد گفتن با صدر روایت قابل جمع نیست، مراد مطلق الوجود در فرض استطاعت است، و چون استطاعت به این معنا نیست پس کذا. خب ایشون میگن اما اشکال اول چی؟ اشکال اولی بود که ظاهر حدیثی که خود محرک تشریع و فلان اینها باشه، ایشون همون جوابی که ما دادیم رو میدن، میگن بله معقوله که ما یک سری از احکام رو تصور کنیم، همون که شما به ذهنتون زد، که واقعا واجد ملاک لزومی بگید بودن، یعنی ملاک لزومی درشون بوده باید واجب میشدن، اما به خاطر محذوری در آشکار کردن این ملاکاتشون و لزومشون به مرحله فعلیت برای آشکار کردن در نیامده، یا ایشون میگن که یا به خاطر حاجت به حصول نوع تنبه و توجهی از قبل مکلفین لا تشرع الا بعد از سؤال، او فرمایش شما، یعنی اصلا شرع مشروع نمی شود مگر مقیدا به سؤال، اول الحاح من قبل المسلمین، اصرار کنن، مثل همونی که بنده عرض کردم ایشونم میگن که یا ایها الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبدلکم تسؤکم و ان تسألوا عن آهین ینزل القرآن تبدلکم افالله عنها والله غفور حلیم، سوره مائده آیه 101. خب بنابراین ایشان میفرمایند پس ما یک معنای معقولی برای حدیث پیدا کردیم، اما با این معنا بگید از محل کلام ما اجنبی است، لانه لا يدل بر این که حد اقصای امتثال چیه. آیا بگید حد اقصای امتثالی که ازش حرج و مشقتی هم لازم نیاد چیه؟ آیا خب این ربطه به مسئله ما نحنفی چگونه پیدا میکنه؟ چون مسئله ما نحنفی این بود که اگر تعذر جزئی او شرطی من الواجب المرکب هل یلزم الاتیان به باقی الاجزاء و شرائط ام لا، دیگه ربطی پیدا نمیکنه. ایشون هم مشی میکنن بر طبق مشی استادشون مرحوم آیت الله خویی، ولو تصریح به اسم شریف استادشون اینجا نکردن. خب الحمدلله با این بیان این مسئله قاعده المیسور تمام شد و این تنبیه ما هم کلن یادتونه تنبیهات اقل و اکثر بودیم دیگه، که این تنبیه کمی هم طول کشید.
براعتی شد این شما کردن.
بله؟ بله از نظر اصل که براعت شد. لذا عرض ما اینه که این تنبیه هم تمام شد به حمد الله. انشاءالله عمری باقی باشه فردا وارد تنبیه بعد میشیم. ولله الحمد. اللهم صل علی